رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 118، عنوان نشست، شرح دعای شریف مکارم الاخلاق، بخش 23. ارائه کننده حجت الاسلام مسعود ادیب، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
اللهم صل على محمد و آله قد الأوت عرفتك علي إذا كبرت و أقضى قوتك في إذا نفدت فلا تفتريني بالكسل عن عبادتك ولا العمل عن سبيلك ولا بالتعرض بخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. خب، خبری جدیدی و بخش جدیدی از دعای مکارم الاخلاق مواجه هستیم که باز با فصل صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میشه. اللهم صل علی محمد و آله، مثل فصلهای دیگر دعا تمام این دعای مستجاب رو در آغاز این بخش از سخنشون مطرح میکنند و بعد چنین از خدا میخواهند: بجعل قوت عرفتک علی اذا کبرت. خدایا، گشاده‌ترین و گسترده‌ترین روزی که من می‌دهی و در اختیار من قرار می‌دهی رو برای اون وقت آرزو که به سن پیری می‌رسم، به کلاستن می‌رسم. چون معمولا در اون سن احتیاجات افراد بیشتر میشه و تواناییشون برای رفع احتیاجات کمتر میشه. یک بخشی از این مسئله البته جنبه فرهنگی داره و یه بخشی شد به فرهنگ های مختلف نداره در همه جوانه اسلام. اون بخش فرهنگی شد به عنوان مثال عرض می کنم، خب شامی کسی در سن کار هست که اشتغال به کار داره، طبیعتاً تو همه جوانه و از اون جامعه ما درآمد بیشتری داره فرد که بازنشسته است. وقتی فرد بازنشسته میشه پایه درآمدهاش نقصان پیدا میکنه. و به طور طبیعی در قالب جوانه که کار بازنشستگی توی تعریف شده و این تعریف از اونجاها شروع شده، رفت دیگه که لازم هست این است که فرزندان بعد از اینکه به سن بلوغ میرسن و به سن رشد میرسن و تحصیلاتشون به حد میرسه، مستقل از خانواده میشن و دیگه هیچگونه هزینه برای خانواده ندارن. اولا خانواده ها قدرت شدن، اون خانواده های بزرگ گذشته دیگه وجود ندارن، کارم فرزندان چون یه اصالگی بیشتر اشتارگی در اولا جوامع مختلف مستقل میشه. حتی اگر ازدواج هم نکنن در بعض جوامع موظف هم که خونه و زندگی خودشون رو از والدین پیدا کنن. بنابراین به طور طبیعی آدمی که در 20 و 30 سالگی ازدواج کرده، 30 سال هم کار کرده، حالا یا 30 سالگی شروع کار کرده و 60 سالگی بازنشسته میشه، فرزندانش هم از والدش این سن کار دیگه به سن رشد رسیدن و استقلال پیدا کردن و لذا هزینه‌هاش هم میاد پایین. یه تناسبی برقرار بین این کم شدن موقع بازنشستگی و کم شدن هزینه‌ها. تو فرهنگ ما و جامعه ما علاوه فرهنگ سنتی ما نیست، بسیار یواشواش جامعه ما داره تغییراتی میکنه. برعکس، آدم وقتی که به سن پیری میرسه پدر میشه، پدر بزرگ میشه و تازه اول اضافه شدن هزینه ها عروس و داماد و فامیل و بزرگ فامیل ریشتفید فامیل توقعها دارن، باید هدیه ها ببره، مهمانی ها بده، افراد مراجعه کنن، حتی باید وقتا تا فرزندان و نوه ها و نواده ها رو باید بالاخره تخلص کنه، کارشون رو پیگیری کنه. یه مقداری تو فرهنگ سنتی ما سن بازنشستگی سن پرهزینه شدن هست. همین هم باید شده ما الان تو جامعه با مشکلات مواجه هستیم. افرادی که به سن بازنشستگی رسیدن غالبا نمیتونن واقعا بازنشسته بشن، برای باید به هر حال کار دیگه مشغول باشن. حالا خود کار کردن البته مزایای زیادی داره، شاید نشاط اونها کمک میکنه، ولی یه وقتایی یه طرف توانش رو نداره، یه وقتایی کیفیت کار با توجه به سن بالا پایین میاد، یه وقتایی نیروی جوان از کار
حالا برای این مسئله که بود فرهنگی در جامعه فرق می‌کنه، چندان هم بود دینی را نداشته باشه. اما خود کردیم بلاخره انسان سنش که بالاده طبیعتا توان کارش پایین میاد. یه وقتی در جوانی دیدی ده سال میشه کار کرد، دیدی پونزده سال میشه کار کرد، یه وقتا میرسه که آدم بعد چهار پنج سال کار دیگه احساس ناتوانی میکنه. از طرفی حالا از این جنبه های فرهنگی که بود داریم، بلاخره روزگار پیری روزگاری که انسان بیماریهاش بیشتر میشه، هزینه های خاصی پیدا میکنه، نوع غذایی که میخوره باید کار وقتا درش انگلیسی به خاصی اعمال بشه و طبیعتا یه هزینه هایی در دوره کانسپاری داره در افراد پیش میاد که خب در جوامعی که آدم موقع بازرسی و تقریبی داره در طرف امتیازاتی هم برای سالمندان در نظر گرفتن که بتونن جبران کنن این کمبودها. حالا در مقام دعا امام از خداوند این رو طلب میکنه. اولا اصل این طلب نشون میده نحوه زندگی ما، سلامت ما، برخورداری و ثروت ما در سعادت ما دخیله. این مسئله مهم نیست که خب از یونان باستان وقتی سعادت رو عرفی تعریف میکنه، ثروتمند بودن، سالم بودن، به جه اجتماعی داشتن را جز اجزای سعادت تلقی ممکن که کسانی فکر کنم اینا دنیا گرایانه است، دنیا نگرانه است. سعادت فقط اون اتفاقی است که در عالم پس از مرگ در جهان باقی و در پیشگاه خداوند اتفاق میفته. اما واقعیت این است که زندگی پس از مرگ ما را زندگی این جهانیمون تعیین میکنه و شکل میده. اینکه ما چگونه زیستیم روشن میکنه که فردای قیامت چگونه برخواهیم خواست و با چه شخصیتی یا چه هویتی در عرصه قیامت حاضر خواهیم شد. اگر اینجا انسان با آرامش، با طمأنینه، با توکل و توکل، با دوستی و محبت، با خیرخواهی برای دیگران، با احساس امنیت زندگی کنه، در شخصیت بسیار مثبتی میگذاره که میتونه در زندگی ابدی و جاودانی او هم اثرگذار باشه. برعکس اگر که در این دنیا کسی با اضطراب، با قلق، با افسردگی، با کینه، با نزاع، با کدورت زندگی کنه، شخصیتش گفتم چون تأثیرات منفی داره. درسته که مال و فرزند و امکانات دنیایی اصالت ندارن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونی که از طرفه سلامت نفسه، سلامت روحه، سلامت شخصیت و هویت انسان، اینه که ارزش داره. اما اکثر انسانهایی که مال و بنوشون در دولتی باشن در سلامت روحشون تأثیر گذاره. بله ایدئالیه که انسان به جایی برسه که اگر همه عالم هم به گونه دیگری بود که نامطلوب بود، او در این عالم آرامش خودش رو حفظ کنه. ایدئال این ایدئال خیلی قابل تحقق در فضای عمومی نیست. بنابراین اگر از افراد خاص، از بندگان خاص، از انسانهایی که به درجه از توحید و تعبد رسیده از که دیگه حوادث پیامونی در اونها اثر نمیگذاره به تعبیری به مرحله یقین رسیدن که در دعای ابوحمزه در آخرین بخشش، در آخرین فقرش سیر الساجدین این گونه از قرآن هست که اللهم ارزقنی ایمانا تراش را به قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رزقنی من العیش لما قسمت لی. من ایمانی پیدا کنم که با دلم آمیخته بشه، یقینی که بفهمم همه چیز در اختیار تو و ولی اساس راضی باشم از زندگی که دارم. این درجه بسیار بالا و بالایی است که نتیجه افراد میشه که با تلاش و البته لطف مرد خداوند میتونن به جا برسن. اما عموم انسانها امنیت و آرامش پیرامونیشون در امنیت و آرامش درونیشون تاثیر گذاره و این نشون میده که حالا که به لحاظ فردی که به لحاظ اجتماعی یک معمولیت که دولت اسلامی، یک جامعه اسلامی، یک پدر در یک خانواده که میخواد اسلام زندگی کنه، یک فرد میخواد برای خودش مدیریتی در زندگی شخصی خودش داشته باشه، اینه که حتی میتونه به آرامش، به آسایش، به کم کردن تنش‌ها، کدورت‌ها، گرفتاری‌ها کمک کنه. در همین اساس امام که کانگیه از فضائل اخلاقی، از ایمان و یقین و ارزش‌های متعالی خدایی رو کردن به طلب کردن و به فضیلت‌های اجتماعی رسیدن و به ویژگی‌های اخلاقی رسیدن. حالا میگه در واقع در کنار فضیلت‌های اخلاقی و مکارم اخلاق از خداوند این چیزها رو میخوام. یکی اینکه متعالی رزق من و پرروزی بودن من رو و امکاناتی را اختیارم قرار میگیره، من روزگاری باشه که من بزرگ شدم، قدیر شدم، به پیری رسیدم. رزق همینه، فقط مال نیست، هر چیزی که به هر حال کمکی به انسان در مسیر زندگی مادی و معنوی کنه رزق. خب در جوانی میگه یادگیری ما معمولا بیشتره، پیرتر میشیم کمکم حافظه تحلیل میره، قدرت تفکر تحلیل میره. به قرآن وقتی پیروشی مراجعات رو بیشتره، یعنی یک کسی میخوایی علمی میکنه در جوانی معمولا بایش تو دست دار میکنه، وقتی پیروشی معلم میشه و باید پاسخ خوب باشه. خب اما ذهن در جوانی پیرتر موقع یادگیری و در پیری ممکنه کمکم دچار افت بشه. لذا در جوان خود خدایا رزق من رو از ذهن، از حافظه، از قدرت خلق در پیری کم نکن، بلکه بیشتر هم قرار بده. بنابراین رزق اینجا میتونه معنای گسترده‌ای داشته باشه. و عقل و قدرت کثیره را مصرف کن و قوی‌ترین و استوارترین محکم‌ترین وقتی که قدرت خودت رو در من قرار میده وقتی باشه که خسته میشم. من فکر کنم این رو دارم با دو جور میشه توضیح داد. یکی این که همه قدرت ها و قدرت ها مال خودست، هیچ از خودش استقلالا هیچی نداره و از جمله هیچ روی نداره. از زور بازوی رستم تا روز زور بازوی امیرالمؤمنین همش مال خودست، تا حتی زور بازوی ضحاک هم مال خودست، از اونم قدرت داره مال خودست. یعنی این نیست که فقط قدرت های خوب مال خدا باشه. در میدانی که امیر المومنی و امیر ابن عبدالبود با هم دارن میگن یعنی همه وردی میکنن، هر دو طرف قدرتش مالا کنن. بنابراین خدای قدیم ترین قدرت و توان و نیروی خودت رو در من وقتی قرار بده که خسته میشم، یعنی کمک هم کنید که خسته باشم، از کار بکنم. همین نیروهایی که ما نیروهای خودمون میدونیم، نیروهای قوی خودمون میدونیم و در واقع قوت و قدرت الهی در ما رو تقویت کن. وقتی من خسته میشم در واقع با یک نشاط بیشتری یا با ارادهی که دارم جبران کنه خستگی بدنم رو با نشاط بتونم کار. این یه معنا. معنا دیگه این که منشأ قدرت و نیروی ما همیشه جسمانی و مادی نیست. یه وقتی ما با تقویه تحت نظر مربی به رفتن باشگاه پرورش هنگام قوی میشیم، مرد آهنی میشیم، یه وقتی با عظمت روح، قوت روح، قوت اراده ما در پیرامون خودمون زیاد میبینیم و طول تاریخ هم زیاد شدیم. افرادی رو که به لحاظ جسمی ویژگی خاصی ندارن ولی به لحاظ روحی توانی دارن، قدرت و قوتی دارن و خیلی پهلوان ها کارهای بیشتر و بزرگتری میتونن انجام بدن. معروف هست که در خبر هست که وقتی امیرالمومنین علیه السلام در جنگ خیبر در قلعه قنوج رو کندن و راه رو برای خط هموار کردن، خب اونجا در قلعه بود دیگه، در بزرگ و سنگین کار عادی نبود کندن چنین دنی. معلوم شده که حضرت فرمودند ما قلعتها فی القدرت البشریه ولکن به قدرت الهیت و نفس مطمئنت به لقاء ربه. من این موضوع رو بازوی بشری نکندم، اینا با قوت الهی کردن و با قوای نفسی که به لقاء الله مطمئن بود. یعنی ایمان، این اطمینان، این ارتباط با عالم غیب که توان مضاعفی به انسان میده. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. بنابراین شاید معنای این جمله این باشه که خدایا اون وقتایی که بدنم خسته میشه با لطفی که به روح من میکنی، با مددی که به روح من میرسانی، قوت من رو تو تنظیم کنی و عقل و قوت کثیره وجعل عقل و قوت کثیره الا نصرت. حالا خلیل میده کسال از عبادتک، من مبتلا به کسالت از عبادت خودت نکن. خب کسالت حالت سنگینی و کمکاری که نوشنامه را از ضعف روحی و انگیزه ناشی مثلا برای کاری که به خوبی انگیزه و روحی نداره نوعاً یه تفاقل یه سنگینی یه بیحالی از انجام ما در فارسی که دارم بکنیم ما بیماری به کار داریم و در عربی ما در کسالت همینه یعنی این کسالت یعنی اون حالت ضعف و سنگینی و بیحالی که ناشه بیانگیزگی و بیمیلی به انجام کار هست تمام در این قرار از خدا می خواهد که خدای ما رو مبتلا به کسالت نکن در مقام عبادت کن اگر میل به عبادت و انگیزه به عبادت باشه آدم رو حرکت با می داره ممکنه خسته باشه ممکنه ضعیف باشه ولی این میل همطور که از کردن جبران می کنه و روحیه بدن رو دنبال خودش می کشه خب که این میل به عبادت نیاز وقتی که معرفت به فرقی که داریم معبود ما شاید عبادتش می کنیم داشته باشیم این عشق قابل شناخته چرا اگر خدا معرفت خودش رو به ما بده محبت خودش رو به ما بده ما با شوق و ذوق عبادت می کنیم و بسیار از عبادت های ما اصلا تکلیف دیگه شوقی نیست خوبی نیست پس نیستیه برای اینکه جهنم داریم برای اینکه بهشت بدیم حالا اگر خدا تعالی فرمودن رو اطاعت کرده باشیم همون عبادتی سازنده تره تاثیر گذارتره ارتقا و ارتفاع به بنده میده از سر عشق از سر خوب صورت بگیره زیرا شما از سر تکلیف کار رو انجام میدید زیرا از سر عشق انجام میدید خیلی تفاوت اینها تو همین زندگی جهانی خودمون هم پیدا اصطلاحی از رانگاه رو جیلی انجام جیلی انجام میده یا سر شو بزرگ انجام میده نه اونها تکلیف اجتماعی و تکلیف قانونی و تکلیف اداری و اگر عبادت در سنده حقوقی رعایت بشه طبیعتا با کسالت مواجه نخواهد شد من مبتلا به کسالت در عبادت خود است نفرما ولل عمل از فضیله کار به کوری در راه خود مبتلا نفرما سرمایه اولیه از خواهد هدایت ما هستانها هممون دارا هستیم میتونیم با روشنگری با حق خواهی و با پیمودن راه حق این سرمایه را افزایش بدیم میتونیم با استفاده نکردن یا تو استفاده کردن این سرمایه خودمون رو مبتلا به کوری کنیم میفرمد من عمل بما علم علمه الله علم ما لم یعلم اگر کسی که امور رو میدانه در عرصه بندگی و کار و عرصه دین به ها که میدانه عمل کنه خدا بسته که نمیدونه رو بشه ولی این اتو حدیثینا و نحیم نه هم سبول هم اون که راه هم رو تیک کنه خدا راه هم بشه بشه تو پای راه در نه هم تیک رفت خود راه بگویه در که چون باید رفت اما بگر اما همون یه که میتونیم رو تفکیر کنیم عمل نکنیم اعتماع نکنیم همونطور که این فهمیم و با وصلات های بیجا با شبهات نابجا با اقراض و تمایلات غیر معرفتی که در معرفت تأثیر گذاره مشخص کنیم پس هم دچار کوری میشیم اون ویژگی حق بینی و حق خواهی از ما گرفته میشه در راه خدا دچار عما و کوری میشیم لذا اینجا در دعا عرض کنم که خدایا مرا به کوری در راه خودت مبتلا نکن بلا به طرز به اطلاف محبتک و خدای ما رو مبتلا نکن به این که در معرض رفتاری و کاری قرار بگیرم که اطلاف دوستی تو اطلاف محبتی تو تعرض یعنی به کاری پرداختن در معرض چیزی قرار گرفتن به قانونی دستیار دیدن این کار اطلاف محبتی تو اطلاف محبتی تو میتونه به این معنا باشه که تو اون کار را دوست نداری یعنی اون کار خلاف رضای توست و میتونه بالاتر از اون به این معنا باشه که این کار در مرام محبت در قانون محبت جا نداره مهم با مهم تو این کاری نمی کنه خلاف رفاقت هست خلاف دوستیه خب اگر معنا شده باشه که به خلاف محبته یعنی خلاف آن که عملی که مورد محبت توست اون معنا شده عام میشه در این وقتی من از آن شد من متعرض اون نشم یعنی هم گناهی از هر کار زشت من دور بدم اما این معنی خاص رو بگیم یه معنی لطیفتری پیدا میکنه من به عنوان یه بنده با تو وارد یک رابطه محبت‌آمیز شدم رابطه محبت‌آمیز یه ارتباطی داره من با کسانی که دوستشون دارم با یه ارتباط خاص رفتار میکنم بین ما مطالباتمون، انگاره هامون، ارزش هامون، توقعاتمون فرق میکنه با غریبه ها. خدا من حس کن، من رو مبتلا نکن به این که رفتاری بکنم، در معرض کاری برایم، به دست عملی دست بزنم که با رابطه محبت آمیز با تو و رفاقت با تو ناپایدار باشه. برا مدامت من سفر به رنج خدا من رو مبتلا نکن به این که من یه پیوندم به کسانی که از تو گذستم، من سفر به رنج کسانی که خدا فاصله گرفتن از خدا میری میکنن. البته یه لحاظ واقعی و تکنیمی که نمیتونه خدا فاصله بگیره، ولی کسانی که ذهن و دلشون دیگه خدا نیست. خب ما انسان‌های زیادی هستیم که برای زندگی زندگی می‌کنیم که هم احتیاج داریم و هم رابطه داریم، رابطه‌های کاری داریم، رابطه‌های عموم زندگی فردی و اجتماعی داریم. انسان نمی‌تونه بدون روابط زندگی کنه. اما اگه خدا این لطف رو کنه که روابط ما با کسانی در قرار بشه که در مسیر زندگی با ما همراه باشن، خب خیلی زندگی ما فرق می‌کنه. این روابط بجان که فرکاینده مسیر زندگی شخصی خدا خواهان ما باشن، فضاینده او خواهند بود. اگه دوستیمون، ارتباطمون، ازدواجمون، فرزندمون، فرزندداریمون، شغلمون، کارمون، روابط اجتماعیمون همه چیزی باشه که با کسانی ارتباط داشته باشیم که اونها ما رو بیشتر به یاد خدا بسازن، به خدایی بودن تشویق کنن، به علاقه به مسائل دینی ترغیب کنن، طبیعتاً توفیق ما رفتندان میشه. خدا ما رو مبتلا نکن به این که با کسانی به پیوندم و همراه بشم که سفر و رنج از تو بیماری گرفتند و فاصله گرفتند. و من مفارقت من اسکم ایلنی و از طرف دیگه کسانی هستم که اهل رفاقت با تو هم، اهل اجتماع با تو هم، به تو پیوندند، من رو به مفارقت اونها مبتلا نکن. کار اصلا ممکنه منافع مادی من، مقاصد دنیایی من ارتضا کنه من خیلی اونها همراهی نکنم. به امجرایدان و انسانان به اشکالات که مشکلی میرسن این بود که اینا که دوباره از ما رو گرفتن یه روح عراضه نه کما لرم یقین اطلاق کرده یه عراضه رو نبادیه داری و حضرت ما میگفتن اینا که دوباره از ما رو گرفتن یک مشکل عراضه نه اینا چیه؟ از ما این محترمی نیستن شما با ملع از ما چشم برگل با اشراف قوم باید پیشتر هست و نشت داشته باشید. خدا را تعالی به پیامبر رحمت، به پیامبر خاتم می‌فرماید وَسْتِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ فَلَا تَعْرُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. خودت رو به صبر، به همراهی، به تحمل کردن کسانی که خدای خودشون رو صبح شام می‌خوانند و رضایت او و توجه او رو می‌خوان عادت بده. صبر کن برای اینکه با اینا رفیق باشی. از اینها چشم برنگردان. ممکن این آدم قدرتمندی، ثروتمندی که حسابه داره اگر به تو به پیمنده بتونه خیلی به شغل تو کمک کنه، ولی اصل مأموریت تو رفاقت با اینها، همراهی با اینها. خدا به ما این توفیق رو بده، به ما این عنایت رو بکن که منافعمون، مطامعمون، دنیای زودگذرمون، خیالاتمون، هوسهامون باعث نشه که با رفقای تو، با اولیای تو دوستی نکنیم، به دلیل اینکه اونها زوارشون و دنیاشون اونچنان که ما میپسندیم نیست از اونها فاصله بگیریم. انشاءالله خدا ما رو در این امور موفق بگردونه. به دعای سید صادقی رو در حق ما هم مستجاب بفرمایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.